أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به قول مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل فرمودند از این روایات ثلاث هم قاعده طهارت واقعیه اشیاء استفاده میشه، هم طهارت ظاهریه و هم استصحاب در اشکالی که اعلی به این وجه به این قول کردن. بچه اول اشکال مطرح شد و تمام شد، رسیده بودیم به وجه دوم. وجه دوم اشکال به مرحوم آخون در این قولش عبارت از وجهی بود که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده و اون این بود که با توجه به این که حکم ظاهری از حکم واقعی متأخر هست به دو مرتبه، چون موضوع حکم ظاهری از موضوع خودش متأخره، کما هو مقتضا تأخر کل حکم از موضوعی، موضوع حکم ظاهری هم چون شک در حکم واقعی هست، شک هم از خود مشکوک متأخره، پس به دو مرتبه حکم ظاهری از حکم واقعی متأخره. چون با دو مرتبه متأخر هست، معنا نداره که جعل واحد به جعل واحد هر دو امر محقق بشه، هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی. به این خطاب که در قاعده کتاب در نسبت روایت عمار که کل شیء نظیف یا کل شیء حلال در روایت مسعده، این نمیتواند دلالت بکنه بر تحقق جعل هر دو حق، چون این دو حق در مرتبه واحده نیستند، تحقق تقدم و تأخر دارند. اگر بخواهد جعل واحد به جعل واحد این دو با هم دیگر محقق بشه، محذور پیش میاد. حالا محذور یک تقریب از محذور، محذور خلفه که در کلام مرحوم آیکویی در توضیح اشکال مرحوم نائینی به اون اشاره شده. محذور محذور خلفه به جهت این که لازم میآید که شیئی که به جهت این که اونی که متأخره از شیء هست به مرتبتین در رتبه خود او محقق بشه، در همون وقت محقق بشه. حالا یک تقریب خلفه، ولی در تعبیر خود مرحوم نائینی و اونی که در اجود هست از تقریب دیگه ای هم استفاده شده و اون تقریب این که تفاوت در لحاظ پیش میاد، چون از یک طرف لازم میآید در این جعل حکم واقعی مفروغ العن و مفروغ الوجود عقص شده باشه، از طرف دیگر به نحوی لحاظ شده است که با خود این جعل محقق میشه، نه اینکه مفروغ بود. این تقدم و تأخر موجب این محذور شده، چون حکم واقعی، حکم ظاهری از موضوع حکم واقعی متأخر هست به مرتبته، دیگه جعل واحد نمیتونه متکفل تحقق هر دو باشد، به الا لازم میآید خلف یا لازم میآید تفاوت در لحاظ شیء واحد. خب این اصل اشکال. در اشکال ثانی به کلام مرحوم آخون در تعلیقه بر رسائل، در کلام مرحوم آیکویی در ذیل این اشکال فرمودن که این اشکال وارد هست بر مرحوم آخون بنابر مبنای مشهور در این حقیقت انشاء، که که انشاء در حقیقت ایجاد معنا به لفظه. اگر ما مبنای مشهور را در حقیقت انشاء قبول بکنیم، این انشاء این اشکال وارد هست، چون معنا نداره که دو تا شیئی که یکی از اینها در طول دیگری هست در به جعل واحد و به انشاء واحد به ایجاد واحد به آن محقق بشه. این اشکال بنابر مبنای قوم به مرحوم آخون وارده، ولی بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم در انشاء که ایجاد معنا به لفظ را قبول نکردیم، ایجاد معنا به لفظ را قبول نکردیم، گفتیم لفظ از اسباب تحقق معنا نیست، وجود لفظ فقط وجود خودشه، نمیتونه وجود برای شیء آخر باشه، از اسباب تحقق معنا لفظ نیست. پس حقیقت انشاء چیه؟ ایشون فرمودن ما اینجور اختیار کردیم که حقیقت انشاء عبارت از اینه که معتبر در نفسش لحاظ میکنه، اعتبار میکنه، بعد وقتی این اعتبار نفسانی را ابراز میکنه به مبرز، انشاء در حقیقت با همون محقق میشه. انشاء ابراز اعتبار نفسانی هست، ابراز و اظهار اعتبار نفسانی هست. و بعد همین اساس هم گفتیم که فرق بین خبر و انشاء نیست، در هر دوتا حیثیت ابراز هست، منتها در یکی قصد حکایت ابراز میشه، در یکی خود اون اعتبار نفسانی که معنا باشه اون اعتبار میشه. و فرمودم بر اساس مبنای ما این که خطاب کل شیء طاهر کل شیء حلال متکفل هر دو جعل هر دو حکم باشه مانعی نداره، چون انشاء ابراز اعتباره، در مرتبه قبل معتبر اعتبار کرده است هم حکم باقی را، طهارت باقی را لکل شیء، و هم طهارت ظاهریه را برای شیء مشکوک و طهارت و نجاسه، این دوتا اعتبار را داره، به وسیله لفظ واحد از اون دو بخواهد حکایت بکنه. در مقام فقط حکایت لفظ واحد از دوتا حکم دوتا معناست، ولو این دوتا حکم بین خودشون طولیت باشه، تقدم و تأخر باشه، ولی با لفظ که نمیخواد ایجاد بشه، با لفظ ایجادش در مرتبه سابق بوده، با لفظ فقط حکایت از اون میشه. خب همین در این قسمت محضوری پیش نمیاد. این بله فرمایش مرحوم آقای خویی در ذیل کلام، در ذیل این وجه ثانی که کلام مرحوم نائینی. آیا این بیان بله تمام، یعنی اشکال بنا فقط بنا به معنای مشهور وارده یا بنا به معنای بله بنا به معنای که مرحوم آقای خویی اختیار کرده، اختیار این مبنا موجب این میشه که این اشکال دوم دیگه وارد نشه؟ خب در اینجا نسبت به اصل اون چی که یک وقت نسبت به اصل و مبنایی که من مرخویی در بحث خبر و انشاء اختیار کرده، به اون اینی که قول مشهور را رد کردن و گفتن ما باید یک نظر در مقابل مشهور بذاریم، یه بحث مربوط به اینه که آیا این تمام هست یا نه. اون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی بر اساس اون نکته از مذهب مسلک مشهور فرار کردن، مسلک دیگر اختیار کردن، اشکال اینه که اون نکته تامی نیست، به جهت این که اون چی که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده این در این حد بوده که فرمودن که بله لفظ از اسباب تحقق معنا نیست. وقتی که از اسباب تحقق معنا نبود، معقول نیست که بگیم با لفظ معنا ایجاد میشه. این شما مشهور حقیقت انشاء رو ایجاد معنا به لفظ میگیرید، لفظ وقتی سبب مناسب برای تحقق معنا به وجود معنا نباشه، معنا نداره که بگیم، معقول نیست که بگیم که این به این لفظ ایجاد بشه. ولی همونجا در بحث خبر انشاء به مرحوم آقای خویی جواب دادن در کلمات تلامیده مجموعه خوبی هست که جواب دادن که این حرف تمام نیست، چون مشهور که میگن انشاء ایجاد لفظ به معنا هست، مقصود اونها ایجاد به وجود حقیقی و تکوینی که نیست، ایجاد معنا به وجود اعتباری هست، به وجود اعتباری در عالم اعتبار به وسیله لفظ معنا ایجاد میشه. وقتی که مسئله به عالم اعتبار و فرض و تقدیر موکول شد، دیگه در بحث به عالم اعتبار اینکه چیزی سبب برای تحقق امر دیگه ای باشه، اون هم تابع اعتبار معتبرین دیگه. و بحث به اعتبار عقلا، بله، برای تحقق معنای اعتباری در مثل معاملات بی تملیک اینها یا در بحث طلب اینها، بحث به اعتبار عقلا اون امر اعتباری که تملیک باشه، به خود عنوان بی باشه یا طلب اعتباری باشه، به نحوی قرار داده شده که به وسیله این لفظ وجود اعتباری پیدا بکنه. خود سببیت لفظ برای تحقق این معنای اعتباری که ملکیت اعتباریه یا طلب اعتباریه، خود سببیتش هم سببیت تکوینی نمی‌کنه باشه، همین سببیتش هم بل اعتبار باشه کافیه دیگه. پس اینی که مشهور میگن با این، بله، با لفظ معنا ایجاد میشود، در بیت و اشتراید و با بیت و اون معنای اعتباری ایجاد میشه، یعنی در وای اعتبار ایجاد میشه، و وقتی در وای اعتبار وجود اعتباری بود، سببیتش هم برای تحقق امری در وای اعتبار، سببیت تکوینی، سببیت حقیقیه لازم نیست، سببیت مناسبه در اونجا هم سببیت بل اعتباره دیگه. بس به حسب اعتبار و عقلا این بیتو و اشتریتو تلفظ به این هست که سبب برای تحقق این معنای بی در عالم اعتبار میشه یا طلب اعتباری. افعل کذا، خود طلب به عنوان امر اعتباری در عالم اعتبار بخواد تحقق پیدا کنه، وجودش وجود فردی و اعتباریه، وجود تقدیریه، نه وجود حقیقی تکوینی که یه چیزی باشه. چون اصلا عالم وقتی عالم اعتبار شد، موجود در اون وجود در اون عالم هم بل اعتبار میشه دیگه. وقتی وجود طلب وجود اعتباری شد، سببیت شیئی برای این وجود در عالم اعتبار، سببیتش هم اعتباریه دیگه، سببیت حقیقیه نمی خواهیم. این که فرمودید که لفظ از اسباب مناسب برای تحقق معنا نیست، این در صورت این فرمایش تمامه که ما متوقع وجود حقیقی بود در تحقق برای تحقق وجود در عالم حقیقت، بله اونجا تحقق پیدا نمی کنه این وجود مگر به سبب مناسب با او در عالم تکوین. ولی وقتی که ما کل اونچه که مفروض هست عالم اعتبار هست، سببیتش هم دیگه با اعتبار درست میشه.
سبب معتبره، نه سبب اعتبار.
سببیتش به اعتباره، این که این خود معنا، تحقق این معنا تابع اعتباره، ولی این معنا این بی، این تملیک، این بی که ملکیت باید نسبت به این، یا این بحث اعتباری، خود این وجودش در عالم اعتبار وجود حقیقی که نیست، که وجود فردی و وجود اعتباری با فرد اعتبار. وقتی اصل وجودش بالفرض و به اعتبار بود، سببیت شیئی برای این وجود در عالم اعتبارم لازم نیست سبب حقیقی باشه. ما دنبال سبب حقیقی نباید بگردیم ببینیم این سببیت دارد مناسب با این هست یا نیست. وقتی که اصل وجود اعتباری بود، سببیت برای تحقق این وجودم تا برمیگرده به کیفیت اعتبار معتبرین. معتبرین عقلا که اعتبار میکنن، اگر در نظر اونها این لفظ سبب برای تحقق این معنا در عالم اعتبار بود، وقتی که لفظ را تلفظ می کنن به این لفظ خاص به غرض ایجاد معنا در عالم اعتبار، خب سببش محقق شده دیگه. سبب اگر وجود وجود حقیقی بود، برای تحقق وجود حقیقی دنبال سبب حقیقی باید بگردیم. اینجا جا داشت که بگیم که این مناسب نیست، که این سبب حقیقی برای تحقق این وجود نیست. ولی وقتی خود وجود وجود در عالم اعتبار و فرض بود، سببیتش هم در حد همونه دیگه، مناسب با اون باید باشه. لفظ ولو سببیت حقیقی، سببیت برای تحقق وجود معنا حقیقتا نداره، ولی لفظ سببیت برای وجود اعتباری چرا نداره؟ کی گفت مناسب نیست؟ چه گیری در لفظ هست که مناسب نباشه برای اینکه سببیت داشته باشه برای وجود معنا در عالم اعتبار؟ خب این یه بحث مربوط به اصل مبنا است، که این اینجور نیست که بله مبنای اون نکته‌ای که محظوری که ایشون در کلام مشهور دیدن که بر اساس اون محظور مبنا را تغییر دادن، یه مبنای مقابل مبنای مشهور اختیار کردن، اون محظور حساب نمیشه، اون محظور تمام نیست. چون بله مقصود با توجه به مقصود مشهور از وجود معنا که وجود اعتباری بود، سببیتش میشه سببیت اعتبار. حالا یه حرف مربوط به اصل مبنا بود. حالا اگه اون مبنا رو قبول کردیم که بله یعنی حرف مشهور را قبول کردیم که تمام نیست، در مقابل مبنای مشهور یه مبنای دیگه ای قرار دادیم که عبارت هست از ابراز اعتبار. بنابر مسلک دوم که ابراز اعتبار باشه، ابراز اعتبار نفسانی هست. خب اینجا نکته دومی که در این قسمت مطرح هست اینه که حالا اگه ما همین مبنا رو قرار دادیم، در نظر گرفتیم، آیا به حسب این مبنا شأن لفظ فقط ابراز هست، به طوری که اون امر اعتباری با قطع نظر از ابراز محقق شده در عالم اعتبار، فقط به وسیله او کش میشه، یا این که نه ولو لفظ رو مبرز اعتبار هم بگیریم، ولی اون امر اعتباری متقوم به این ابرازه، به طوری که شأن لفظ مجرد کش نیست. رو این حساب مثلا در همین مواردی مثل بیت و اشتریت و وقتی میگن که بله اینجا یه اعتبار نفسانی باید باشه که باید مالک قبلی اعتبار بکنه که من این مبی را در ازای این ثمن پاس به تو تملیک کردم، یه اعتبار باید باشه. ولی آیا اینجا کلمه به تو نقش او فقط در همین حد است که اون اعتبار نفسانی را ابراز میکنه؟ یعنی بی اسم هست برای خود اون اعتبار نفسانی که لفظ به تو فقط حکایت میکنه، یا اینکه نه به حسب اونچه که در اعتبار عقلا هست، و اگر حتی اگر شخص تملیک هم حتی اگر شرط بایه یعنی فرض ملکیت مشتری مبی رو داشته باشه، حتی این اعتبار رام بکنه، ولی تا وقتی که این لفظ را از این لفظ استفاده نکرد، نمیگه من بی کردم، نمیگه بی کردم. اینجا شأن لفظ فقط در حد ابراز اعتبار نیست، یعنی اینجور نیست که اون اعتبار عقلایی که موضوع اثر هست با قطع نظر از لفظ محقق باشد و لفظ فقط او را کشف بکنه. نه، اون اعتبار عقلایی متقوم به این ابرازه، در حقیقت اسم برای این مجموع اعتبار و ابرازه مجموعاً، نه برای خود اون اعتبار که مبرز فقط در قسمت مبرز می گنجه، که اعتبار شأنش فقط کاشف باشه. اگر ما در مقابل از باب ایجادم نگیریم، ایجاد معنا به لفظم نگیریم، حقیقت انشاء را ابراز اعتبار هم بگیریم، ابراز معنا هم بگیریم، ولی ابراز نقش مقوم را داره، نه فقط شأن کاشف و اظهار کننده باشه که اعتبار در مرحله قبل محقق شده باشه، بلکه اعتبار با خود این محقق بشه. روی این حساب میگن که در جایی را هم که از خود همون بایع و مشتری هم بپرسن که شما که فرض میکنی الان که داری بیع تو اشتری تو میگی، الان داری بیع میکنی، بیع الان محقق شده یا اون قبلا که دو ساعت قبل که فرض کردی دو ساعت قبل بیع کردی؟ آیا در این موارد به حسب اونی که ما از عقلا میتونیم در بیاریم، آیا اینا در این موارد از اون اگه بپرسیم اینا میگن ما قبلا بیع کردیم الان بیع خودمون را داریم با لفظ بیت و اشتری تو ابراز میکنیم، یا اینکه میگن نه، میگن نه الان داریم خرید و فروش انجام میدیم، خرید الان محقق میشه. و وقتی اعتبار، وقتی لفظ و مبرز و ابراز مقوم شد برای اعتبار، اشکال عود میکنه، اشکال عود میکنه. چون اگر بعد اگر بله بحث اعتباری یا بله حکمی که حقیقتش امر وضعی باشه، اگه ما گفتیم که متقوم به این اعتبار هست، اگه متقوم به اعتبار بود، همونطور که متقوم به اعتبار بود معناش اینه، متقوم به ابراز بود معناش اینه که قبل از تمام شدن این ابراز، قبل از اومدن موجود نیست، بلکه با خود این میخواد موجود بشه. وقتی با خود این میخواد موجود بشه، این لفظ واحد هم مقوم باشد برای حکم در دو مرتبه قبل، هم مقوم باشد برای حکم در دو مرتبه بعد، هم برای حکم واقعی که در مرتبه قبل بوده، هم مقوم باشه برای حکم ظاهری که در دو مرتبه بعد. اشکال عود میکنه، چون در حقیقت وجود داره پیدا میکنه اون حکم به واسطه این لفظ. لفظ فقط شأنش ایجاد، شأنش فقط اظهار نبود، بلکه بله یک امری باید، یک فرض و تقدیری باید بشه، ولی اون فرض و تقدیر اسمش حکم نیست، اون فرض و تقدیر اسمش بی نیست، نه حکم، نه عنوان حکم، نه عنوان بی، هیچ کدوم از اینا بر اون بله بر اون فرض و تقدیر قبلی که هنوز به مرحله ابراز نرسیده به اون صادق نیست. وقتی این خاصیت مقاومیت داشته باشه، اشکال عود میکنه. اگه شما قبول کردید که دو شیئی که در مرتبه با هم دیگر تقدم و تأخر دارن، به وجود واحد در زمان واحد، به انشای واحد، به امر واحد نمیتوانن تحقق پیدا بکنن، عوض کردن مبنا، از مبنای مشهور کنار کشیدن به مبنای دوم تمسک کردن، مشکل رو حل نمی کنه. اشکال در این تفسیر هم وارد شد.
شأن ابراز چه این داره که یک لفظ از دو مبرز ابراز
کنه؟ عیب نداره، ولی فرق این اون عنوانه، اون حکم اون مبرز فقط، لفظ فقط اون حکم رو کش میکنه، یا اینکه حکم به واسطه این لفظ محقق میشه. اشکال اینه که نه، ما اگر از باب ایجاد پیش نیاییم، ابرازم رو هم حقیقت انشاء رو هم ابراز بدونیم، ولی اینجور نیست که اون عنوان انشایی، عنوان انشایی بی، عنوان انشایی بحث اعتباری غیره، اینجور نیست که عنوانهای انشایی اسم برای اون مبرز محض باشه. نه، اون عنوان انشایی صادق نیست بعد مگر بر جایی که اون اعتبار به مرحله ابراز برسه. رو همین که تعبیر کردیم که این ابراز مقوم نسبت به اون امر عنوان انشایی. در اون مثال بی میگن قبلا بی کردیم یا داریم الان بی میکنیم؟ نه، اصلا اون عنوان انشا، اون عنوان انشایی، اون عنوان انشایی که ما در صدد او هستیم که به وسیله لفظ که در اینجا تحقق پیدا کنه، عنوان انشایی میخواد تحقق پیدا کنه دیگه، بالاخره دلو به وجود اعتباری باید در قالب اعتبار تحقق پیدا کنه. عنوان اعتباری بی بر اون فرض تملیک که هنوز ابراز نشده در خانه خودش از زیر لحاف فکر میکنه، به همین میگن در اون میگن اون وقت بی کرده یا میگن بی. پس بی اینجور نیست که بی اون معتبره که به وسیله لفظ ابراز میشه نیست، اون فرضی که به وسیله لفظ ابراز میشه نیست، بی اون اعتبار متقومه به ابرازه، یعنی بی تازه محقق میشه، بی با ابراز محقق میشه، نه اینکه با قدر نظر ابراز متحقق بود و این لفظ فقط داره او رو کش میکنه.
نه
محقق شدن به عالم اعتباری، بلا در عالم اعتبار نمیگم، خود ایشون هم که قبول داره که بالاخره با حسب عنوان اعتباری در عالم اعتبار که محقق میشه، منتها میگه که اینو از باب ایجاد نگیم، بالاخره اینکه لفظ به وسیله لفظ ایجاد میشه کار نداره، ایشون فهمونه که لفظ از اسباب اون نیست، شأن لفظ فقط ابرازه. اشکال اینه که ما اگر شأن لفظ، ما اگر در تحقق امور انشائیه گفتیم اینا ابراز معنا هست، ولی آیا امر انشایی اسم هست؟ در امر انشایی اسم برای خود اون چیزی است که به لفظ ابراز شده، یا امر انشایی اسم برای مجموع اون مبرز و ابرازشه، به طوری که ابراز مقوم او هست، بدون ابراز اون عنوان صادق نیست. وقتی که ابراز مقوم بود، اون وقت اینجا که ما دو امر اعتباری به وسیله این لفظ بخواد محقق بشه، دو امر اعتباری هست با این لفظ بخواد مبرد، به قول شما مبرد اون دو تا امر اعتباری بشه، چون عنوان اعتباری متقوم به لفظ هست، وقت نتیجهش این میشه که با این قبل از این لفظ هیچ دیگه از این دو تا عنوان اعتباری نبود، ولی الان به وسیله این لفظ این عنوان اعتباری میخواد نساق پیدا کنه. خب اگر این دوتا امر اعتباری در طول همدیگه باشن، یکی از اینا در طول دیگری باشه، لازمش اینه که تحقق پیدا کنه دو امر به وسیله دو امر متقدم و متأخر به وسیله امر واحد به مقوم واحد که ابراز باشه تحقق پیدا. این اشکال دوم، نکته دوم در مبنایشون. نکته سوم اینه که حالا اگه ما این رو از این هم غمزه این کردیم، گفتیم که نه، حقیقت انشا ابراز اعتبار هست، به طوری که حقیقت انشا ابراز اعتبار هست، به طوری که شأن لفظ فقط ابرازه، اون امر اعتباری با قطع نظر لفظ محقق هست، این فقط کاشفه، شأنش فقط کشفه، تقوم ندارد اون امر اعتباری. در همون مثال ها بگیم با همون فرض و تقدیر، همین که فرض میکنه مبی ملک وایه بشه، بی با همونه کلمه بیتو کشف از اون میکنه جلال. اگر به اینجا هم این رو هم قبول کردیم که اون امر اعتباری متحقق هست در وعای خودش، باقت که وعای فرض و اعتبار باشه، باقت نظر لفظ و شأن لفظ ابرازه. اگر حتی این قسمت رو هم قبول کردیم، ولی این که لفظ ابراز میکنه اون معنا را، اون معنای متحقق را، اون اعتبار متحقق در مرتبه قبل را میخواد ابراز بکنه. خب ابراز شدن اون معنا به وسیله این لفظ چیزی جز استعمال لفظ در اون معنا نیست دیگه. وقتی که به تو گفته میشه، قبل این به وسیله به تو کش میشود که این بایه به تو مثلا کتابی هازا به کذا درهم، مثلا به تو کش میکند که شخص در مرحله قبل فرض کرده است که بله مبی کتاب ملک مشتری بشه در مقابل این ثمن. خب ابراز لفظ و اظهار لفظ نسبت به معنا چیزی جز استعمال نیست دیگه. و وقتی استعمال بود، در اینجا اگر دو شیئی که در دو حکمی که در دو مرتبه هستن به وسیله این لفظ بخواهد ابراز بشه، خب همون بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد دیگه. بالاخره این لفظ واحد حتی اگر اینها در عرض هم باشن، استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، فضلا از اینکه در طول هم دیگه باشن. این کلمه این بیتو رو مثلا این بله در اینجا نسبت به همین مثال بی فرض کردیم که بی فقط ابراز میکنه اون اعتبار قبلی را. اگر شخص در اینجا یک اعتبار فقط در مرتبه قبل داشته بعد میگه بی تو هازا به هازا، وقت این استعمال لفظ واحد در معنای واحده، کتابش را مثلا در نظر گرفته، بعد ثمنم مقابل او مقداری چند درهم چند تومان چند هزار تومان در مقابل او است، خب این دلا این لفظ به تو هازا به هازا دلالت میکنه بله استعمال شده است در اون اعتباری که تحقق پیدا کرده نسبت به کتاب در مقابل این. ولی اگر در اینجا در مرحله قبل مرحله اعتبار بایه باشه نسبت به دو شی اعتبار شده باشه، در کنار کتاب هم کتاب را تملیک کرد اعتبار کرده برای او، هم دفترش را مثلا چیز کرده، خب این با این به تو هازا به هازا بخواد از هر دو تا از هر دو اعتبار بخواهد حکایت بکنه، میشه از باب استعمال لفظ واحد در معنی این دیگه. در محل حتی اگر در عرض هم باشن این مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا را داره، تا چه رسه به این که در طول هم دیگه باشن دیگه معنا نداره که اینا برگرده به جامع دیگه، از باب استعمال در جامع هم نیست دیگه، چون فرض اینه که بالاخره در هر کدوم از اینا مستقلا کاشف از هر کدوم از این اعتبارها به و مبرزها هست مستقلا محدود استعمال در اکثر از معنا را داره. پس اینجور نیست که یعنی هرچند بنابر این مبنا شما از محضور خلف فرار کردید ولی از وارد بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا شدید، محضور دیگه وجود داره باید اون را حل بکنید، استعمال لفظ در اکثر از معنا یا میگید محاله یا اگر محالم نباشه لااقلش اینه که خلاف ظاهر است لا یسار الی الا به کشف از جامعه میکنه دیگه.
خب اینجا هم همونطور اینجا یه تعارضی جمع شد، جامعه تعارض منحل شد به تعارض
چهار برای چی جمع شد؟ تعارض برای ذات شی جمع شده یا برای شی به عنوان نام مشکوک کن دیگه. الان تعارض ظاهری اگه باشه اینو بیان کردن دیگه، اگه تعارض واقعی باشد برای ذات اشیا به عناوین اولیه‌شون بحث میشه، ولی اگه تعارض بخواهد تعارض ظاهری باشه شی به وصف انه مشکوک النجاست و طهارت باشه، خب اینجا تعارض که جعل شده برای کدوم یک از اینا جعل شده؟ برای چه تعارض؟ برای چه چیزی جعل شده؟
معمول
تعارض چه چیزی؟ این حکایت از کدوم اعتبار میکنه؟ اعتبار تعارض برای این یا اعتبار تعارض برای اون؟ اینکه تعارض برای کل شی باقت نظر از او اینکه دلال بر این نداره که روی نصاب این محضور استعمال لفظ در معنا است. تا اینجا این قسمت از بحث در حقیقت در ذیل کلام مرحوم های خویی مربوط به اینجا به این بله حاصلش این بود که این راهی که ایشون در جواب از اشکال مرحوم نائینی فرمودن که ما با مبنای خودمون که ما بله جواب میدیم از این اشکال و این اشکال بنا به مبنای ما وارد نیست، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست، چون اصل مبنایشون مورد اشکال مبنا رو هم قبول بکنیم دو تا اشکال دیگه در علاوه بر اون اشکال منحیث المبنا به این فرار از اشکال و دفع اشکال وارد، ولی آیا اصل اشکال که مرحوم نائینی فرموده که بله در اینجا محضور خلف پیش میاد، اگر ما با توجه به اینکه حکم واقعی حکم ظاهری در مرتبه متأخر از حکم واقعی هست، اگر جعل و خطاب واحد کل شیء نظیف کل شیء حلال بخواهد متکفل این باشه لازم می آید که بله محضور خلف لازم می آید، چون لازم می آید که شیئی که در مرتبه متأخر از دیگری هست و همراه با او موجود بشه، خب این اصل محضور بنا به مبنای مشهور آیا وارد هست یا وارد نیست. بنابر مبنای مرحوم آقای خویی محذور اشکال وارد نیست، ده میشود اشکال، این قسمت تمام شد. ولی حالا برگردیم به اصل اشکال مرحوم نائینی، ببینیم این اشکال به مبنای مرحوم به مبنای مشهور در انشاء وارد هست یا وارد نیست. خب اینجا همونطور که توضیح داده شد در کلام مرحوم نائینی از این مقدمه که حکم ظاهری متأخر هست از حکم واقعی به دو مرتبه، از این مقدمه برای توجیه اشکال، برای وارد کردن اشکال از این مقدمه استفاده شده. فرموده با توجه به این که حکم ظاهری از حکم واقعی متأخر هست، روی حساب نمیتواند جعل واحد با جعل واحد هر دوتا جعل بشه. از این مقدمه استفاده شده، ولی استفاده از این مقدمه و وارد کردن اشکال آیا به صیغه اشکال خلف یا به صیغه اشکال تعامل در لحاظه، خب این دو هر دو رو باید حساب بکنیم. در کلام مرحوم آقای خویی در مثوا این مقدمه رو به نحوی توضیح دادن که سر از اشکال خلف در بیاره، محضور خلف در بیاره. ولی اون چیزی که تو خود اجود هست ظاهرش اینه که برمیگرده به محذور تحافل در کیفیت لحاظ، چون تعبیر مرحوم نائینی اینه که لابد از یک طرف ملاحظه بشود این حکم واقعی به مقابل مفروض الوجود، از طرف دیگه لازم میاد که به مقابل مفروض الوجود ملاحظه نشه، هر دوتا رو باید حساب بکنیم. نسبت به اول محذور خلف حساب میکنیم، ببینید آیا محذور خلف وارد حتی رو مبنای مشهور یا رو مبنای مشهور وارد نیست. خب اینجا بله مرحوم آیسر فرمودن که این اشکال مرحوم نائینی حتی رو مبنای مشهور در حقیقت انشاء وارد نیست. چرا؟ به جهت این که هرچند حکم واقعی در به صورت کلی درست این تعبیر که حکم ظاهری در طول حکم واقعی هست، ولی این که میگن حکم ظاهری در طول حکم واقعی هست، به دقت اگه ما حسابش بکنیم اینجور نیست که حقیقتا حکم ظاهری در طول واقع حکم واقعی در طول واقعا در طول حکم واقعی باشه. یعنی اول باید حکم واقعی متحقق باشد، در مرتبه متأخر تازه حکم ظاهری درست بشه. نه، اون چه که هست اینی که حکم ظاهری در طول عنوان حکم واقعی است، نه در طول واقع حکم واقعی. چرا؟ به جهت اینکه این در مواردی که شک میکنیم، شک در شی که احتیاج به این نداره که مشکوک حتما متحقق باشه، بلکه عنوانن باید یک مشکوکی فرض بشود تا نسبت به او شک معنا پیدا کنه. بلا اگه واقعا شک در هر شیعی متوقف باشد بر وجود واقعی اون شیع، معناش این خود لازمی هست، این قابل معقول نیست. چون معناش اینه که اینجا ما شک نداریم، هر جا که شک داریم حتما خود این شیع باید محقق باشه. پس در حکم ظاهری اگر گفته بشه که در طول حکم واقعی هست، معنای صحیح این عبارت اینه که حکم ظاهری در طول عنوان حکم واقعی است، نه در طول واقع حکم واقعی. یعنی چون موضوع حکم ظاهری شکه، و شک هم اینطور نیست که تحقق شک متوقف باشد بر واقع مشکوک، نه عنوان مشکوک، نه واقع مشکوک. خب وقتی که عنوان مشکوک شد، در اینجا واقعا که تقدم و تأخری که نداره، وقتی واقعا تقدم و تأخر نداشت، در اینجا اگر هر دو به جعل واحد محقق بشن مشکلی ندارن. اشکال در جاییست که دو تا چیزی که حقیقتا یکی از اینها در مرتبه متأخر از دیگری هست، مثلا در مرتبه معلول او هست، بله معلول با علت خودش که تقدم و تأخر وجودی دارد، حقیقی دارد، با یه وجود بخواد موجود بشه، این محضور داره. ولی یکی از این دو امری که شما فرض کردید که حکم ظاهری با حکم باقی باشه، چون طولیت حقیقیه نداره، طولیت عنوانی داره. وقتی طولیت عنوانی داشت دیگه تحقق اینها به جعل واحد، بعد تحقق اینها به جعل واحد مستلزم محذور خلف نیست در حقیقت. چرا؟ چون این وقتی که بین خودشون طولیت نباشه، این دوتا جعل طولیت ندارن تا بگن که تا محضور پیش بیاد که این دوتا جعل چجور با در یک زمان با یک وجود محقق شده، بلکه این دوتا جعل در عرض همدیگه هستن. وقتی در عرض همدیگه بودن میتونن با وجود واحد هر دوتا محقق بشه. پس این پس اشکال حتی علا اشکال مرحوم ناینی، حتی علا مبنای مشهور و خود مبنای مرحوم آخوند و مبنای مرحوم ناینی هم دافع داره. جونی که در کلام مرحوم های خوبی فرمونده که لا دافع له علا مسلک مشهور، بلکه علا مسلک مشهور هم دافع داره. این بله اشکال، یعنی این جوابی که در کلام مرحوم های فرمونده. اما این جواب تمام یا نه خلف را میشه جوری تقریب کرد که حتی این جواب هم نتونه را